دوستان عزیز، با نشر پیام‌های شما میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات حکومت طالبان میگویند به اثر سیلاب‌ها در جریان در روز اخیر در ده ولایت افغانستان حداقل 95 تن جان باخته، صدها تن زخمی و هزاران خانه ویران شده است. این را شبکه خبری CNN گزارش داده است. این شبکه به نقل از مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، گزارش داده است که زمستان در حال فرا رسیدن است و خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب سرپناه ندارند. اعضای شورای امنیت ملل متحد در اجلاس دیروز خود هم در مورد تمدید رفع ممانعت سفر به بعض از رهبران طالبان به توافق نرسیدند. ریاست معارف حکومت طالبان در پکتیا پروسه امتحان 607 بست معلمین را آغاز کرده است. لطف الرحمن حقمل، رئیس تکنیکی اداره امتحانات، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که 102 بست برای معلمان زن اختصاص داده شده که به گفته وی ده‌ها زن برای امتحان آن درخواستی دادند. و سازمان نظارت حقوق بشر از حکومت تاجیکستان خواستار شد تا آنچرا که بازداشت غیرقانونی 10 نفر از اهالی منطقه خودمختار گورنو بدخشان می‌خواند متوقف کند. این افراد بعد از تظاهرات علیه شاروال بازداشت شدند و به گفته سازمان نظارت حقوق بشر با محاکمه عقب درهای بسته و غیر منصفانه روبرو می‌باشند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند. شماری از خانواده ها در افغانستان بدون اینکه در موقع ازدواج دخترانشان از آنها مشوره گرفته و یا در مورد پسر و خانواده وی بیندیشند و در زمینه آشنایی حاصل کنند، دختران خود را بدون رضایت و مشورت آنها به عقد نکاح آن پسر در می آورند. ولی قسمی که دیده شده است، این قسم وصلت ها مشکلات زیادی را در زندگی آینده دخترانشان به بار آورده و حتی سبب جدایی و طلاق آنها می گردد که در این گونه حالات اکثرا زنان متضرر می شوند. حالا قصه زنی را بشنوید که با چنین پندارها دخترش با یک سرنوشت بدی مواجه شده است. این زن میگوید چند پیش دختر 14 سالش را با یک مرد تقریبا 50 ساله که زن قبلیش فوت کرده بود نامزد کردند، اما دخترش با این کار رضایت نداشت تا اینکه از خانه فرار کرده و اکنون در خانه یکی از دوستانشان به سر میبرد.
دختر خبر نداره. این دختر دیگه خودمش که یک دستمال داده میشه، یک گفتم برو داماد باشه، دمی 350 باشه دیگه، پیش دست ما کلان نشه، شش تخیز نکردیم. یک زن سابقه شما مرض سل گرفته شد تا بدق این را بابانه تلبیسم، گفتم بیا بچیم که برم خورتا میمون کردیم، یک نان او میکنیم. این بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی تو را به احمد گل داد، گفت من قبول ندارم. این گریان کرد، من دوزن گفتم چیزی که نصیبی باز باز نصیبه باز من در میتم حال چی میکنه. رفتیم گفت کجا میری؟ گفتیم سودا میخری. گفت با خدا که من یادم نمیگیره مرد خاطر مگه میری. گفت هر چی که میکنی ما ممیت خب گرفتیم، خود هر چی که میکنی بکنی شما میشر میامه. من ایره دو زده میخوده چپ گرفت که چپ گرفت دیگه یه چیز نگفت.
و گفته ایوه مشکلات اقتصادی و بی سرپرستی سبب شده است تا تصمیم بگیرند که دختر خردسال خود را بدون مشوره و رضایتش به شوهر بدهند، در حالی که دخترش بارها با این کار مخالفت کرده و می گفت اگر این کار صورت بگیرد شاید او دست به کدام کاری بزنند. ولی خانوادهش اعتنایی نکردن.
بازم این نام شیرین خوریش کسید که ما هیچ قبول ندارم. میره کاخاش بچل برد خانه خود به بیا که ببرم تا هیچ به مدگل نمیتم تا شب پایید صبح آمد گفت خوب دیگه کاسه تانم کنه باید بازی تانم کنه، ولی مردکه داغ ددل ببره یک پیاله چای پیشریش نمیمونم دیگه. قطعی مردکه تو با پیشانی واد گفت نده. من رفتم خانه دخترم، پس که آمدم من در فکر من که این مکرویان چه رفته صبح که دو نفر زن آمد گفت دخترتان دست این هم آبورستان هست. یک رفتیم می دخت دختر بود که خوب کردم من نامزاتی خدا پاس تا میکنم. یک دو روز بعدش باز رفتم من نامزات چه گرفته رفتم اونجا که رفتم من مردکر گفتار منبوری داشت و غرغره کنی مرا من نامزاتی خدا پاس تا نم گفت که خوشکشی هم کنی من نامزاتی خدا پاس تا میکنم گفت من رسای که تو رسای که تو پیر ساسان رسای که من رسای که تو از من اولاد نتلبی دیگر روز که من رفتم این دختر نشان ندادین تا امروزی روز
خانم شریفه باشنده منطقه قلیفت الله کابل هم قصه دارد در ارتباط به این موضوع که با هم میشنویم.
یکی از دوستای ما دختر اجباری به یک نفر داد که پول داشت ثروت داشت تا بالاخره بعد از جار و جنجال و گپشان به طلاق رسید و در این روزا و شوهرش میخواه که یک زن دیگه بگیره. دختره که هرقدر اصرار میکرد که من رضایت ندارم کس قصیش نشد و تا بالاخره کنال در جار و جنجال گرفتار است. فامیلا بدون رضایت دختر و بچه هیچ کار نکنن. برای از اینکه او بی تجربه هستن باید پدر و مادر ازشان پرسان کنه بار با رضایتشان بگیره مشوره کنند.
بنابر اظهارات نفیسه کارمند وزارت صحت عامه، تفاهم جانبین در وقت نامزدی خیلی ها ضروری است، زیرا به گفته وی همان دختر است که زندگیش را با شوهر و خانواده او می گذراند نه کسی دیگری. خانم نفیسه خواستار تبلیغات از سوی علمای دینی برای مردم در این زمینه شده است.
چون کشور ما یک کشور سنتی است و رسم و رواجهای وجود است، متاسفانه در قرو قصبات با این مشکلات ما بر میخوریم که عدد طفلای خورده نامزد میسازن که او اصلا نمیفهمه که ازدواج یعنی چی. امیدوار هستم که دولت تلاش کنه که می رسم و رواجها از بین بره. قوانین داریم ولی در قسمت تطبیقش همکاری همگیره میخوایم و همچنان نقش مهم و عمده و برازنده را به نظر ما مولای مامان ما داره که در مساجد این مسائل بر رویت آیات قرآن مجید تشریح کنن، توضیح بتن و حق خانم ها دختر ها در جوازی شود تا در جامعه امیم تطبیق شده بتانه با آسانی.
به همین ترتیب فوزی امینی یک تن از حقوقدانان افغان گفت یکی از رکن مهم عقد نکاح ایجاب و قبول است که باید خانواده ها رضایت و رغبت هر دو طرف یعنی دختر و پسر را هنگام عقد نکاح در نظر بگیرند.
وی میگوید
ما رضا و رغبت هر دو جانبه نه تنها دختره بلکه پسر هم بگیریم که متاسفانه خانواده ها بعضن از این نقطه غافل میشن و یا اصلا توجهی به این نقطه نمیکنن. اینطور تصور میکنن که گویا همه چیز اولادای ما ماستیم و ما وقت خوب میاندیشیم خوب است و بد در حالی که اشتباهات پسند تشخیص میشه و آثار و نتایجی که از یک ازدواج غیر راضی یا اجباری به میان میه در او صورت است که او نتایج و آثار بسیار خرابه در قبال دار که منجر به تفریق و خودسوزی خودکشی و یا بعضا مشکلات دیگه میشه که در او صورت جلوش خود والدین هم گرفته نمیتاند.
اما گفته میشود تصمیم احساساتی بعضی از دختران جوان هم درباره زندگی آینده ایشان آنان را با بدبختی روبرو ساخته میتواند، زیرا عده‌ای از دخترانی که بدون مصلحت و راهنمایی بزرگان با شخص مورد نظرشان ازدواج کردند زندگی خوشی ندارند. پروین نام مستعار زن است که با این گونه مشکلات در زندگیش مواجه شده است.
ما 7 سال میشه کارسی کردیم. وقتی که خواستگاری میامدن مادر پدرم رضایت نداشت. خب به یک طریق ما آرسی کردیم. حالا زندگی آرام ندارم. خواستارم مامتا نمیته. خوشی مامتا نمیته. شوهر مامتا نمیته. آرام زندگی ندارم. مادر پدرم هم قدر پشتم نمیگرده. خوشی مننوه میگه چرا پدر مادرت باخصاستانه میکنه. بیادرهایت خانیت نمیان. رفت آمد ندارن. مشکل دایی بود که مادر پدرم رضایت نداشتن. ما بر رضایت خود آرسی کردیم. خیره از تجربه زندگیم برتان میگم که وقتی که آرسی میکنن نظر پدر مادر از یک کلان فامیل حتما باشه.
رحیمه رضایی رئیس قبلی محکمه فامیلی ولایت کابل درباره آن دو دخترانی که خانواده هایشان آنان را بدون رضایت نامزد و یا در عقد نکاح کسی در می آورند میگوید
اگر دختر به همچو قضایه برخورد میکنه و فامیل ها تصمیم میگیرند به نامزادی دخترها، خصوصا دخترهایی که پایین تر هستن اهلیت قرار دادن، با مردهایی که کهنسال هستن سنای 40 بالاتر از او تا 60 و 70 همچو قضایه را داریم. اگر مثلا صرف نامزادی باشه اصلا قانونم اجازت نداده، شریعتم اجازه نداده، از لحاظ قانونی ای باید که فسخ نامزادی صورت بگیره، چی مرد بخواه یا نخواه، چون نامزادی رو گفته وعده به ازدواج است و هر یک از طرفین میتونه از او منصرف شه. ماده 64 قانون مدنی و وضاحت صراحت داره. اگر نکاح هم صورت گرفته باشه دختر بسیار آزادانه میتونه از محکمه مطالبه بطلان نکاح کنه، دعوی خود تقدیم کنه.
خانم رضایی افزود زمانی که والدین تصمیم میگیرند تا دخترانشان را در عقد نکاح شخصی درآورند، باید از دقت کامل کار بگیرند، زیرا به گفته وی اگر ازدواج در مصلحت و مشورت هر دو جانب دختر و خانواده دختر صورت نگیرد، نه تنها دختران با یک زندگی پر جنجال روبرو میشوند، بلکه شوهران آنها نیز چون به زندگی و آیندهشان دلگرمی نمی‌داشته باشند، متضرر میشوند. دین اسلام هم تاکید میکند که هرگاه بدون رضایت دختر عقد صورت بگیرد، این عقد از نظر دین اسلام درست نیست و باید فسخ گردد. محمد نبی یک تن از آگاهان مسائل دینی در این باره توضیحاتی دارد.
یکی نکاح جبری است که از دین مقدس اسلام این نکاح نکاح فاسد و حرام از بعد فسخ شود که جبران برای یک دختر یک پسر را البته انتخاب میکنند که رضای جانبین موجود نیست. این نکاح نکاح جبری است در دین مقدس اسلام، این نکاح فاسد است. اما شکلی اگر شود که برای دختر پسر را انتخاب کنند یا برای پسر دختری را انتخاب کنند اصلا آگاه نباشند، اگر رضایت ایشان بوده باشد خب بهتر، اگر رضایتشان نبوده باشد این نکاح هم از دین مقدس اسلام نکاح صحیح نیست، باید فسخ شود. خصوصا وظیفه علما و دعوتگرای ماست که مردم را از این پیامدهای فاسد ازی که بدون مشوره نکاح میشد، پیامدهای خراب ازیا که حتی به خودسوزی و به خودکشی مواجه میشن.
همه خشونت ها علیه زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی رو خاتمه می دهیم. برنامه زن و زندگی روی همچه موضوعات می چرخد. ارگا شما هم خواستید نظریاتتان رو به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ رادیو زادی پیام بفرستید: 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 از رادیو زادی نشر می شود. در برنامه کنونی درباره حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی میباشد. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا اگر بگوین که حقوق بشر دوستانه چگونه یک حق است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو زدی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند.
بله.
بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بس هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین‌المللی میگیم.
بله.
مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت‌آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک‌های انجام شود و صورت بگیره.
بله.
که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق‌های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمان مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و امو کرامت انسانی زنا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته.
ده.
اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموع حقوقی هست که انسان‌ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق من شکنجه، حق من بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون من شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام این حقوق در مجموعه دیگر کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او را داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شود.
بله. دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرف های جنگ، طرف های درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. میکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاحهایی نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. و اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرفهای متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همو زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از به اصطلاح مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم، دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و از سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست تفکیک هست، یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه‌های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و در اصل دیگه داره مست برخورد انسانی هست. یعنی در هر حالتی، در هر حالتی طرف‌های متخاصم، طرف‌های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست. با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست محدودیت هست که ایجاب میکنه که طرفهای درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاحهایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم شه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخورد هایشان.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
درد